سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در بحث شریف آیه 104 سوره آل عمران بودیم که ولتکن، بسم الله الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. مباحث مختلفی رو گذروندیم و شاید این باب مباحث زیادی رو هم به دنبال داره، اما وارد شدیم به متن تفسیر المیزان و قسمتی از اون رو در محضر دوستان بودیم. خیلی با حسرت از عبور میکنیم از خیلی از مباحثی که باقی مونده و انشالله بلکه امیدی باشه، به عمری باشه در آیات دیگری در محضر دوستان باشیم. در این آیه شریفه مرحوم علامه فرمودند که تجربه قطعیه نشون میده اون معلوماتی که انسان ذخیره میکنه در وجودش اگر یادآوری نشه و به عمل کشیده نشه فراموش میشه و زائل میشه. این یه نکته. نکته دوم فرمودن این که ما شک نداریم این که هر عملی از علم نشأت میگیره. هیچ عملی نیست مگر این که قبلش انسان تصوری ازش کرده باشه تا به دنبال او تصدیق به فائدهش و بعد شوق مؤکد و بعد عمل و اراده از او نشأت بگیره. چیزی رو که من ندونم مثل این که یک مجهولی که تا به حال برای من هیچ وجهی از علم برای او پیدا نشده. مثلا اگر تصور بکنید یه میوه‌ای در آفریقا باشه که تا به حال شما راجبه او حتی نشنیده باشید، اسمش هم ندانسته باشی، تا به حال تو ذهنتونم هیچ چیزی از اون نباشه، هیچ اراده‌ای هم نسبت به اون ندارید، طلبی هم ندارید، چون خبری از اون ندارید. مجهول مطلق مورد طلب نیست. مجهول مطلق که میگیم برای من، به نسبت به من، اونی که برای من هیچ اطلاعی ازش ندارم مورد اراده من هم قرار نمیگیره، که اگر چیزی بخواد مورد اراده قرار بگیره حتما باید وجهی از علم نسبت به او صورت گرفته باشه. بله، انسان وقتی به دنبال چیزی حرکت میکند ابتدا ممکنه اون معلومش و اون تصورش اجمالی باشه، وقتی بهش میرسه به تفصیلش برسه. خب این معلومه، شما از اینجا راه میفتید میخواید برید تهران، مثلا یه تصور اجمالی از تهران دارید اگر تا به حال ندیده باشید، اما وقتی میرسید به تهران تصور اجمالیتون تبدیل میشه به تصور تفصیلی. خب بله، این سر جاش محفوظه که انسان وقتی که با علم حرکت رو آغاز میکند دائما به مرتبه بالاتری از علم هم میرسد، از اون مرتبه اجمالی به مرتبه تفصیل هم میرسد، و لذا ممکنه تفصیلش برای انسان طلب بالاتری رو ایجاد بکند برای مرتبه بالاتر، ممکنه تفصیلش برای انسان نفرت ایجاد بکند چون فکر میکرد این خوبه، رفت به سمتش، بعد دید نه، اونی که فکر میکرد نیست، جور دیگری است، درسته، کاملتر شد علمش، لذا نسبت بهش نفرت پیدا بکند و از او بیزار بشود نسبت به اون معلومی که ابتدا انداش. چنانچه تو خیلی از مسائل زندگی ما تو عالم دنیا این هست که یه چیزی رو ابتدا تصور میکنیم، فکر میکنیم این خیلی برامون خوبه که عسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خیر لکم. فکر میکرد خیلی خوبه، اما رفتید نه، اون نتیجه که میخواست که نبود، ضرر هم برای زد، سرمایه گذاری میکند فلانجا با علم به این که این سوداوره، بعد میبینه تمام سرمایهش هم از دست رفت و کاملا براش خلاصه نفرت آور میشه. خب این تو زندگی دنیا که صدق و کذب برداره است و معلومات انسان ممکنه همش مورد تایید قرار نگیره، قطعاً جاریست و ساریست و گریزی ازش نیست، چون علم علم حصولیه، علم علم حضوری نیست که مطابقت با معلوم تطابق تام باشد و جدایی نباشد. خب این دومین نکته که علم امام عمله، العلم امام العمل، درسته؟ یا العلم یحتف بالعمل، که علم دعوت میکند به عمل و هر عملی از علم نشأت میگیره. و لذا اگر عمل از علم نشأت میگیره، هر چقدر این علم قوی تر باشد، هر چقدر این علم قدرت و قوت و شدتش و اون نیازی که انسان از این علم براش حاصل میشه بیشتر باشد، سرعت حرکت انسان، قوت حرکت انسان، همه اینها دائر مدار اون علمه. اگر علم بود مثلا به این که حالا انسان در گرسنگی یا تشنگی شدید لیوان آبی رو ببیند، این علم با شوق تمام انسان رو به سمت لیوان آب میکشاند اگر آتش شدید باشد، درسته؟ حالا اما اگر انسان سیره اما حبس کرده، حالا یه شکلاتی هم شکلات رو که میبیند، اینم علمه و براش حرکت رو به دنبالش ایجاد میکنه. اما حالا نشد، ضرری به او نخورده، یه تفننی و تنوعی بوده، درسته؟ اینم علمه، اما این شدت رو ایجاد نمیکند، بلکه انگیزه ایجاد میشه. اما حالا یه مانع کوچیک بخوره، یه چیزی صداش بکنن، حواسش پرت میشه، اون رو رها میکنه. اما اگر این نیاز شدیدش باشه، هر صدای دیگری رو نمیشنوه یا اعتنا نمیکنه، چون نیاز ضروریش رو باید اشباع بکنه. ببین اینا مرتبه علمه، هر چقدر این علم شدیدتر باشه، اون در حقیقت تاثیرگذاریش تو نقطه عمل و اراده و انگیزه قطعا شدیدتر میشه. تعبیر ایشون این است که دومین نکته این است که ما شک نداریم که عمل در جمیع شؤونش دائر مدار علم است. یقوا به قوت، با قوت عمل، علم عمل قوی می شود و با ضعف علم عمل ضعیف می شود. با صلاح علم عمل صالح می شود و با فساد علم عمل فاسد می شود. گاهی در حقیقت اون علم این است که می خواد ضرری به کسی بزنه، میخواد یه فسادی رو انجام بده، نعوذ بالله، میخواد معصیتی رو انجام، اینم علم میخواد، اینم تصور قبلی میخواد، این فساد رو به دنبالش میاره. اونجا میخواد خدمتی به دیگری بکند، صلاحی رو به دنبالش میاره. ببینید هر کدوم از اینا، همه اینا از علم نشأت میگیره. پس نقطه مرکزی وجود انسان برای عمل نقطه علمشه، منتها این علم خودش یک عرض عریض و دامنه وسیع دارد که از اون مرتبه تصور شروع میشه تا مرتبه تصدیق به فائده تا شوق مؤکد، که همه اینا وقت نتیجه علم میشه. اون مرتبه تصورات، گاهی تصورات متعارض هم ما تو علم داریم، یعنی من یه کاری که میخوام انجام بدم، گاهی تصورات مختلفی حول او شکل گرفته که بعضیاش مؤیدشه، بعضیاش ناقضشه. بعضی میگه این کارو نکن، بعضی میگه این کارو بکن. اگر این غلبه کرد بر او، این کار برای انسان تو نظام وجودیش میل بهش ایجاد میشه، اراده بهش شکل میگیره. اما اگر اینها در حد حیرت انسان رو باقی گذاشت، یعنی انسان در مرتبه شک که این کار انجام بده یا نده مرجحی پیدا نشد، حتما این عمل محقق نمی شود در مرتبه ای که شک مساوی باشد. بله، اگر یک طرف به هر دلیلی ترجیح پیدا کرد، اون به همون مقدار ممکنه با قوت یا ضعف به عمل کشیده بشه. لذا تعبیرشون این است که خدای سبحان این آیه این بیان رو دارد که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، که بلد طیب، درسته، اون علم انسان است. بلد طیب، بلد طیب فقط شهر بیرونی نیست، بلد طیب که انا مدینه العلم، این بلد طیب، این مدینه علم، بلد طیب که علم صالح است. و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث، اگر علمی خبیث بود، اگر علمی بود که به اون عمل ناصالح و به بدی و شقاوت انسان رو میخواست، کینه بود توش، به شقاوت میخواست انسان رو سوق بده، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، از او فقط خار و خاشاک، از او فقط یه چیزهای بی ارزش بیهوده سر میزند. درخت طیب نیست، شجره طوبی نیست که این چی باشد، این قرار داشته باشد، این در حقیقت چی باشد، دائما یعطی اکلها کلهینن به اذن ربها، این یعطی اکلها کلهینن به اذن ربها، توعطی اکلها کلهینن به اذن ربها، دائم ثمر دارد. این اکلها اون اعماله که از یک علمی که از شجره طیب نشأت گرفته، توتی اکلها، اکلش اون ثمراتش اون اعمالن، که علم منشأ عمله و عمل ثمره علمه، و به این جهت توتی اکلها کلهینن به اذن ربها، همچنان که اینجا میفرماید یخرج نباته به اذن ربها، به اذن رب نباتش، اون نموش، اون چیزی که از اون نشأت میگیرد از این شجره طیب دائما به انسان میرسد، اونم به اذن رب که تو طریق وجودی عالم، هستی عالم است که به اذن رب است. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، که از او فقط بیهوده سر میزند. خب این در حقیقت دو مقدمه رو ایشون میچینه، مقدمه سوم رو زمینه میکنه بهاش، که مقدمه سوم این است. این مقدمه دوم خیلی طول و تفصیل داره، ما جلسه گذشته یه قدری بهش پرداختیم که تمام مسائلی که امروز ما مبتلاییم بهش در جنگ های امروز، جنگ مدیریت ادراک دیگه، یعنی چی کار میکنن؟ تو تصورات ما دخالت میکنن، تصور سازی میکنن برا ما. وقتی که شما تصورات زیادی رو توی یه جهت برای کسی ایجاد کردی، وقتی میخواد تصور بکنه اون مسئله رو، یه دفعه میبینه 100 تا تصور چی شدش؟ از یک سمت و 5 تصور از سمت دیگه میاد. ناخودآگاه انسان، کثرت واردات ناخودآگاه برای عموم انسان ها این است که کثرت اخبار توی جهت میل او رو به سمت اون جهت چکار میکنه؟ سوق میده. نمیگیم بی اختیار میشه، اما چی بوده؟ در خود ورود که اجازه داد اینها وارد بشن اختیار داشت یا نداشت؟ من اجازه میدم که اینها وارد بشن در وجود من، اختیار دارم یا ندارم؟ عمل اختیاریه. اگر بعد از اینکه وارد شدن حالا تأثیر بیشتری میذارن در اینکه اراده من چی باشه، نمیتونم بگم اینجا من دیگه دیدم 100 تا خبر این طرفه، 5 تا خبر اون طرفه، به اصطلاح ترجیح برای 100 تا خود به خود ایجاد شد. میگه نه، تو اون وقتی که داشت اینا وارد وجودت میشد، اختیارا خودت وارد کردی، کسی تحمیل برات نکرد، اووردن تا دم مجرای وجودی ادراکیت، اما کی اجازه داد اینا وارد بشن؟ خودت اجازه دادی. نمیتونی بگی که من در حقیقت مضطر شدم، مجبور شدم، اطلاعات زیاد من رو مجبور کرد، هیجانات من رو مضطر کرد، از خود بی خود شدم. میگه قبل از اون که تا به این مرحله برسه، آیا اختیار داشتی یا نداشتی در ورودیات؟ تو اجازه دادی اینا بیان، حالا هیجان زدت کردن. تو هیجان زدگی ممکنه انسان، نمیگیم بازم مجبور میشه، اما ممکنه اختیار به اون نحوه حالت آرامش نباشه. انسان به اصطلاح اون مشوقاتی تو وجودش ایجاد بشه که به سرعت سوق پیدا کنه و تصمیم بگیره. لذا به ما میگن وقت غضب زود تصمیمی نگیرید، وقت غضب صبر کنید، چون اونجا انسان از حالت تعادل خارجه و تصمیماتش روی حالت تعادلی نیست. پس کار دشمن این است که تو مبدأ تصورات ما شروع کنه داده های زیادی رو ایجاد کنه، تا داده ها تأثیر بذارن تو اراده ها، که نقش داده ها در اراده های نقش تأثیرگذار زیاد است. لذا انسان نمیتونه بگه بذار اینا بیان، بعد وقتی خواستم اراده بکنم اون موقع تصمیم میگیرم چی کار بکنم. میگه اون موقع میتونی تصمیم بگیری، اما تصمیمت ناشی میشه، نشأت میگیره، تاثیرگذار این داده هایی که قبلا بوده درش. لذا نمیتونی اونجا بگی پس 100 تا این ور بود، 5 تا اون ور بود، خود به خود انسان سوق به اون 100 تا پیدا میکند. نه، نه شده در این که انسان اجازه بده هر چیزی وارد وجودش بشه. این نه اثرش این است که وقتی این وارد وجود شد، رو تصمیمات بعدی و اراده های بعدی انسان قطعا تاثیرگذاره، به خصوص اگر در جایی مدیریت ادراک از جانب دشمن یا شیطان کنترل شده هم باشد، یعنی داده های کنترل شده. جایی انسان کثرت داده ها از تصمیم انسان رو باز می داره، جایی انسان کثرت داده ها انسان رو به تصمیم خاصی وا می داره. پس دوتا متفاوته، گاهی کثرت داده است پراکنده متفاوت، هزاران داده توی موضوع از جاهای مختلف، دروغ و راست، تا چی بشه؟ تا انسان از تصمیم گیری بمونه. حتی ممکنه هزار داده راست پیش بیاد، اما هزار داده راست باعث میشه انسان چی بشه؟ قدرت تصمیم گیری از دستش بره، متحیر بشه. مثل که شما میره توی فروشگاهی که صدها مثلا کالا از یک چیزی که به صلاح شما نیاز دارید اونجا باشه. مثلا میخواید یک آب میوه گیری بخرید، ببینید 100 نوع آب میوه گیری باشه، انسان به تحیر میرسه. این با او اینایی که میرن خواستگاری زیاد، درسته، آخرش به تحیر میرسن، بالاخره چی کار بکنن؟ این یه مزیت داشت، او یه مزیت داشت، او یه مزیت داشت، او نقص اینون، اون یه نقصی داشت، او بعد میبینه چی کار بکنه، آخرش به تصمیم صحیحی نمیده و اگرم انتخاب بکنه آخر با رضایت کامل نیست و بلکه با اشتیاق کاملم نیست، یعنی فعلش هم همیشه هم تو زندگی شاید حسرت هایی که اگر اون میشد چی میشد، اگر اون یکی میشد چی میشد، اینم تازه چی هستش. پس ببینید داده ها در حدی در اراده به نحو مثبت تأثیر میگذاره، از حدش که بگذره همین اطلاعاتی که انسان پیدا میکند تصورات خودش چی میشه؟ مخل در تصمیم میشه. لذا کار این است اگه میخوای یه امتی رو، یه جامعه ای رو از تصمیم گیری و اراده و قدرت اراده باز بداری، اطلاعات زیاد در دسترسشون قرار بده. شدت اطلاعات، کثرت اطلاعات قدرت تصمیم رو پایین میاره. این تا جایی است که میخواد قدرت تصمیم بیاد پایین، اما گاهی تصمیم بر این است که چیکار بکنن؟ تصمیم گیری خاص انجام بدن. اونجایی که میخوان تصمیم گیری خاص انجام بدن، واردات خاص با انگیزه خاص توی هدف خاص وارد میشه که اونجا کاملا میتونن مدیریت ادراک رو به نحوی که این تصمیم رو بگیره جامعه. این تو اغلب افراد جامعه سرایت دارد. ممکن است خواصی از افراد جامعه مسلط بر وارداتشون باشن و مسلط بعد از اینکه وارد شد بتونن تو تصمیم گیریشون، ارادهشون، اختشاشی و تحیری توش ایجاد و خیلی خاص. اما اشکال کار این است که همه ما فکر میکنیم همون خاصیم، همه ما فکر میکنیم همون خاصیم. یه بند خدایی بود خیلی سال پیش دانشگاه عاشق شده بود و بعد بحث در این بودش که من باشیم گم بابا خلاص، حالا به جهاتی من ایداش نمیشد، اون خانوم یکی دیگر رو میخواست، خلاص به هر جهتی من ایداش نمیشد. این گفت حاجی قانون نمیشه کسی از عشق بمیره؟ گفتم چرا، خدایش میشه، سابقه هم داشته، اما خیلی 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 نادره که یک کسی عاشق بشه انقدر این عشق شدید بشه تا مرحله مرگم اینو ببره. چرا شده؟ خیلی گفت حاجی قانون من همونه. و هر کسی که عاشق میشد احساسش این است که من همونم که تا آخر مرحله عشق مردن خاص هستم. این باور کنید هر کسی. بعد اتفاقا اون بنده خدا نشد و دو سه ماه گذشت و اون دختر ازدواج کرد و بعد من یه مدتی بعدش دیدم که این آقام داره با خانوم که گرفته بود داشتن دانشگاه میمده، یه منو دید، البته مریض شد، حتی من رفتم بیادم سوپ دهنش میرزوشتم نمیخورد، تا این شدیدم بود، سادم نبود، اما مردنی هم نبود، اینجورم نبود که مردنی باشه، به بیمارستانم کشید اما مردنی نبود، یعنی سادم هم مردنی. حالا تو این نگاه هم ما فکر میکنیم هممون اون کسی هستیم که داده ها هرچی هم وارد بشه همون خاصی هستیم که تو تأثیر تو وجود ما نمیذاره، ما میتونیم تو آخرین لحظه تصمیم درست رو بگیریم. من مثال زدم که این لانه زنبور وقتی که زنبورا بعد از اینکه گرده ها رو رفتن اونجا صید کردن و شکار کردن میخوان برگردن، دو تا سرباز دم درشون هستن چیکار میکنن؟ بو میکشن. هر کدوم از اینا بوی اون گرده های مناسب رو ندن اجازه ورود بهشون نمیدن. اونجا که یه حیوانیست کنترل شده است، نمیشه هر داده ای رو وارد کندو کرد، نمیشه این کندوی وجود ما، این محل وجود، نمیشه هر چیزی رو اجازه داد وارد بشن. مثال هاشون هم اگر یادتون باشه جلسه گذشته همون شرحبیل رو زدیم و همچنین چهل قسامه که وقتی که اون سگ های هوعب پارس کردن، درسته؟ وعیدی که ترسی که برای اونا ایجاد کرده بودن که همسران پیغمبر که یکی از شما بر شتر سرخ مو سوار میشه و بعد در مقابل وصی من قرار میگیره و نابحق است و علامتش هم این است که سگهای هوعب برو پارس میکنن، این خلاصه در اونجا که رسیدن سگهای هوعب هم پارس کردن و این آمدن پرسید اینجا کجاست، گفتن هوعب است. بعد گفت پس من دیگه نمیام، حالا دیگه بالاخره این مقدار واضح و آشکار شده بود، 40 تا قسامه آوردن، عبدالله بن زبیر آورد جلوش، قسم خوردن که اینجا هوعب نیست بعد از اینکه یقین کرده بودا، اما 40 تا قسامه کسرت اومدن قسم خوردن. گفت خب پس بریم ادامه بدیم، یعنی کسرت اخبار وارده، همون 50 خبری که به شرحبیل دادن یا این 40 تا قسامه که در اینجا آمدن یا نظایر این تو تاریخ و امروز، انسان رو از تصمیم صحیح به تصمیم غلط میکشانه. امروز حالا چیکار کردن؟ با پیام‌های زیاد، با نمیدونم حالا اسمشو میذارن چی فالوور میذارن یا تایید، چی اسمشو توییت میکنن، لایک میکنن، نمیدونم این چیزایی که میگن، اینها میتونن یکی رو به تصمیم برسونن، میتونن یکی رو چیکار بکنن؟ به تصمیم برسونن که اینها اخبار و... که فکر میکنه دیگه همه الان همین جوری، همه همین طلب رو دارن و این هم در حقیقت باید اجابت بکنن، چون همه محبوبهاش دارن اینو ازش میخوان، همه محبهاش دارن اینو ازش میخوان. وقتی این جوری هستش، ناخودآگاه قلب انسان و دل انسان کشیده میشه به اون تصمیم. باید مراقب ورودی هامون باشیم که حالا دیگه این فرصتش نیست. بعد میفرماید اصل سوم، حالا من این رو گذشتم ازش، ولی باید یه وقت مفصل که گاهی در مرحله تصورات کثرت واردات ایجاد میکنن، گاهی در مرحله تصدیق به فائده نحوه دخالت رو ایجاد میکنن تو وجود انسان، معارض ایجاد کنن، گاهی در مرتبه به شوق مؤکدم که میرسه انسان رو رها نمیکنن، اونجا نحوه از دخالت رو میخوان ایجاد بکنن تا شوق مؤکد ضعیف بشه یا در حقیقت نیمه راه رها بشه، مانع برای شوق مؤکد ایجاد میکنن که شوق مؤکد مانع مؤکد در مقابلش ایجاد بشه تا معارض پیدا بکنن، تا این معارض چی ایجاد بشه از بیرون یا از درون، مانع رسیدن این به اراده بشود، اراده در نهایت محقق نشود. اینا همه مراحلی است که حالا جای خودش میطلبه بحث دقیقی هم است، امروز هم خیلی ابتلاء شدیده، لذا ورودی های اطلاعات و داده هایی که بی ربط و بی چیز انسان فکر میکنه میخونه فقط، تمام اینها دارن میرن یه جای مینشینند و اینها دیگه از بین رفتنی نیستند. و انسان وقتی میخواد یه چیزی رو، فعلی رو اراده بکند، تمام داده های مرتبط با او، بی ربط، کم ربط، با ربط، محبوب، مبغوز، هر چی که هست، ناخودآگاه تو صفحه ذهن انسان، منتها با شدت توجهی که این پیدا میکنه ردیف میشن اینها. و یه جا میبینی این آنچنان تأثیری میذاره باورش هم نمیشد. اگر میتونست اینها رو بفهمه، تأثیر اراده اون هر کدوم از اینها چقدره تو وقت تصمیم، اون موقع معلوم میشد چقدر حساسه که هر چیز رو اجازه ندیم وارد بشه. مراقبت در ورودی هامونو داشته باشیم که این پنج نهر وجود انسان که پنج حس ما هستن، که یکیش گوشه، یکیش چشم لامسه است، بویایی و شامه است، اینها هر چیزی رو اجازه ندیم وارد بشن از طریق اینها. خب بعد میفرماید اصل سوم، درسته. پس اصل اولیم شد که اگر انسان میخواد در حقیقت اون به اصطلاح حقیقتی که براش نافعه بماند، باید یادآوری کنه به خودش هی اون رو و عمل کنه تا این بماند. دومی این بودش که هر عملی از علم نشأت میگیره. سومی این است که علم و عمل در هم تعاکس دارن، اثر معکوس دارن. یعنی چی؟ یعنی علم در عمل تأثیر میگذارد، دوباره این عمل در علم مرتبه بعد اثر میگذارد. یعنی این سلسله و زنجیره دائما چی میشه؟ تکرار میشه. پس اگر علمی به عمل کشیده نشود، این یه اثر محدودی دارد، اگر به عمل کشیده شد اثرش قوی میشه، تثبیت میشه، تا ملکه میشه و دوباره اون عمل علم رو چیکار میکند؟ تثبیت میکند، بالاتر میبرد، فراختر و وسیترش میکند. اینم اثر سوم. بعد تعبیر ایشون این است که علم اقوا دایی و دعوت کننده به عمل است. اقواس یعنی اثر اصلی مربوط به این است. درسته که اقوا دایه به این جهت که گاهی میلهای انسان، شهوتهای انسان هم چی هستش؟ تأثیر داره. لذتی که انسان از یه چیزی قبلا شنیده یا لذتی که موهومه براش، فکر میکنه که این لذت رو دارد، اینا هم علم البته، اینا هم هیچ کدوم از غیر علم نیست. حتی انسان اگر در جایی میداند مثلا سیگار کشیدن دکتر میدونه ضرر داره، اما میکشه. چرا؟ یه علم دیگر خفی در وجودش هست که اون مزه لذت این رو چشیده، مثل معتادا میدونن ضرر داره بعد از که تو دوران ترک قرار میگیرن، اما اون لذت دائما این رو چیکار میکنه؟ مایل میکنه به این که به این سمت بره. درسته؟ این تعارض دو علمه، منتها یکی از اون علمها گاهی به عملم قبلا کشیده شده که اون چی بوده؟ اعتیاد بوده و استعمال مواد مخدر یا مثلا سیگار بوده، میلش رو هیچ کار میکنه بیشتر اثرگذار میشه. بعد میدید تو تعارض بین این دوتا این غلبه میکنه. گاهی انسان فکر میکنه یه علم داره، ضرر سیگاره، اون یه علم رو فکر نمیکنه، اون علم مخفیه. اون علم به عنوان اگه بیا تو صحنه تعارض با علم به ضرر، علم به ضرر غلبه میکنه برش، اما تو اون صحنه نمیاد. او تو صحنه عمل در حقیقت چیکار میکنه؟ انسان میداند تو صحنه شجاعت، شجاعت خیلی ارزشه و شجاعت داشتن، شجاع بودن یا سخاوت خیلی در حقیقت بهره انسانی است. اما وقت عمل که میرسه یه علم دیگری در وجودش شکار میکنه، الشیطان یعدکم الفقر. همونجور که عرض کردم گفتش که شیطان وقتی که انسان دست میکنه تو جیبش تا صدقه رو بده چیکار میکنه؟ 70 شیطان به دست انسان و اون پول و اون چیز آویزون میشن تا این دست نیاد بیرون. تا اگه میاد بیرون هی کوچیکش کنه، هی مثلا یکی یکی کمش کنه، هی در حقیقت بگرده اون یکی رو پیدا بکنه، درسته؟ تا اون مثلا سکه رو به جای اون سکه کوچیکتره رو به جای بزرگتره. یعنی شیطان میچسبه به این تا این بیرون نیاد. تعبیر دقیقی ها، که اونم علم ها، اما اینم یه مرتبه از علمه. پس سومی این است که علم و عمل در هم تعاکس دارن. فالعلم اقوا دائن الالعمل، علم به عمل دعوت میکند، عمل هم وقتی انجام میشود بهترین معلم است برای انسان. خیلی تعبیر زد، معلم یعنی تعلیم میده. پس عمل هم معلمه، در عینی که عمل از علم نشأت گرفته، خود عمل میشه دوباره چی؟ معلم. اقوام یعنی هیچ معلمی مثل معلم عمل در وجود انسان تأثیر نمیگذاره. لذا شیطان به دنبال ایجاد یک مبدأ علمی برمیاد، اما اگر در جایی ببینه که بخواد اونجا وقتش رو صرف بکند، وقت دست میره، تو عمل میاد این رو چکار میکنه؟ قلقلک میده. تو عمل در حقیقت او رو تو مرتبه احساسات و عواطف او رو منحرف میکنه. وقتی تو مرحله احساسات و عواطف منحرف شد، حالا عملش میشه چی؟ معلمش برای علمش. یه علم تثبیت شده ایجاد میشه. حالا عمل بعدیش وقت قوی تر از این علم نشأت میگیره. حواسمون باشه هر عملی به راحتی ازمون سر نزنه. اگر یک بار عملی سر زد، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این است که اگر یه عمل از انسان سر زد که این عمل غلط بود، نشون میده یه مبدئیتی تو وجود این دارد که این مبدئیت حالا آشکار شده، از این به بعد امکان ظهورش بیشتر میشه. امکان ظهورش چی میشه؟ تا به حال که ظهور پیدا نکرده بود ممکن بود اصلا این مبدأ نباشه، یا باشه ضعیف باشه، اما وقتی به ظهور رسید، به عمل رسید، نشون میده که این مبدأ در وجودش حتما هست. اولا، ثانیا تقویت هم شد. اگر دفعه قبل با احتیاط انجام داد، حالا چون تقویت شده، اون علم انگیزه بیشتری در این مرتبه ایجاد میکند که به عمل بعدی کشیده بشه. مگر اینکه توبه به انسان ملحق بشود، جبران محقق بشود، تا تلخی در حقیقت این جبران شیرینی او رو ابین ببرد، درسته؟ شیرینی او رو ابین ببرد، وگرنه اگر شیرینیش بماند، تلقی بهش ملحق نشه، هی شیرین تر میشه. خب بعد میفرماید که این نکته تا اینجا. حالا از اینجا ایشون میخواد اون نتیجه اصلی رو بگیرد در بحث امر به معروف. تا این سه تا مقدمه، مقدمه بود برای این بحث که میگه این رو توی نگاه فردی دیدید، حالا سرایت بدید از نگاه فرد به اجتماع. یعنی چی؟ یعنی میگه تو نظام اجتماعی، اون چیزی که تو نظام اجتماعی وقتی که نگاه میکنند یک خیری معروفی در نظام اجتماعی هست، اگر اجتماع این خیر و معروف مطابق اصل اول، اگر اجتماع این خیر و معروف رو یادآوری نکنند و عمل بهش نکنند، این چی میشه؟ این خیر و معروف منسی میشه، فراموش میشه، زائل میشه. اگر اجتماعی، فرهنگی که از چیزاش این است، اگر فرهنگ اجتماعی، چه افرادش چه فرهنگش، یه امر خیری رو تو اجتماع دیدن، یه فرهنگ صحیحی تو اجتماع غالب بود، اگر یادآوری به این نشه، تذکر به این داده نشه، و اگر عمل به این نشود، ترک عمل بشود، این در حقیقت معروف چی میشه؟ زائل میشود. تو نظام فرد اینجوری بود، تو نظام او وقت میگه تو نظام اجتماعی اگر این بخواد این عمل یادآوری بشه و عمل بهش بشه چه جوری میشه؟ تو نظام فردیم بود که من تو نظام فردیم یادم باشه به خودم هی تذکر بدم که این عمل خیر بیاد هی بالا، سطح مراجعهش نره توی سیستم کامپیوتری اینترنتی، بره هی عقب، هرچی مراجعه کمتر باشه میره عقبتر دیگه، دیرتر در حقیقت، درسته؟ تو نظام کامپیوتری مگه اینجوری؟ هرچی کمتر مراجعه بهش بشه هی در حقیقت اون میره چی؟ اونایی که مراجعه بیشتر میشه میاد جلو. تو نظام وجودی انسان همین جوریست، اگر مراجعه شد هی در حقیقت چی میشه؟ میاد بالاتر، نزدیکتر، دسترستر، تأثیرگذارتر. تو نظام اجتماع هم میگه یاداوریش به این است که افرادی که تو این اجتماع هستن هم به خودشون یاد بیارن و هم این که اگر کسی میخواد این رو در حقیقت مورد تعرض قرار بده، این رو در حقیقت مورد انکار قرار بده، حتما باید در مقابل او چیکار بکنن؟ یاداوری بکنند او را، یاداوری بکنن فرهنگ را، مانع بشن از نسیان او. یعنی امر معروف نهی از منکر از یک راه اصلا بدون این که بخواد به نگاه اسلامی و دینی الان نگاه بکنه داره چیکار میکنه؟ تو نظام تحلیل فطری جامعه ها که یه جامعه فرهنگی که دارد و فرهنگ صحیحی است، اگر میخوان نسیان نشه، فراموش نشه، زائل نشه، راهش این است که چیکار بکنه؟ یاداوری اون معروف رو دائم بکنن، عمل به اون معروف. چون تو نظام فردم هم اینجور بود، میگه عمل به اون معروف و یاداوری معروف این گونه است که انسان چیکار بکند؟ اگر تو اجتماع یه عضوی خاص در حقیقت این رو فراموش بکند یادش بیارن، اگر خاص مقابلش عملی انجام بده مانعش بشن. چون عمل هر کدوم از اینا عمل اجتماعه، درسته؟ فراموشی هر کدوم از اینا فراموشی اجتماعه، تأثیر داره. هر یک نفر که تو جامعه این رو فراموش بکند، این در حقیقت یک مرتبه از فراموشی برای اون واحد اجتماعیه. و لذا دائما وظیفه همه است که این فرهنگ اجتماعی رو که صحیح و معروف است رو حفظ بکنن با یاداوری و چی؟ و در حقیقت مانع شدن از انجام خلافش، که اگر اجازه بدن خلاف او محقق بشود، اونجاییست که این چی شده؟ ترک شده و خلافش هم محقق شده. محقق شدن خلافش باعث میشه این رو به زوال بیشتری بره، سرعت مانع مقابل در مثلا معارض پیدا بکند، معارض پیدا کردن او رو به زوال میکشونه. پس باید هم عمل به او محقق بشود، امر به معروف، و هم نهی از منکر بشود که مانع براش ایجاد نشود، درسته؟ هم یدعون الی الخیر تذکر داده بشود. پس یدعون الی الخیر یعنی تذکر، یاداوری، امرو بالمعروف و نهو عن المنکر یعنی انجام عمل معروف و مانع رو مانع شدن، منکر رو مانع شدن. چقدر زیبا تو بیان عبور از فرد به اجتماع، تحلیل فرد و بعد احکام فرد رو به اجتماع سرایت دادن، این تطابق فرد با اجتماع، این تطابق تکوین با تشریع، اینها تو نظامش کد کلیده. به عنوان یک مسئله ساده نیست که اینجا ایشون استفاده، اینا روش‌های عملی القاء معارفه که شما وقتی این رو توی جامعه‌ای که هنوز در حقیقت دین هم تو اونجا سرایت نکرده تحلیلش رو بکنی، اصلش رو از شما میپذیره که این اصل یه اصل صحیحی است، کاری به قبول دین ند. لذا تعبیر بعضی بزرگان مفسرین این است که بحث یدعون الی الخیر که در اینجا آمده، این اصل بین المللی اسلام است. امر معروف نهی از منکر اساسش اصل بین المللی اسلام است، یعنی تو یک نگاه جهانی مقبولیت دارد وقتی عرضه بشود کام. حالا اگری که بگیم که موضوع خیر و معروف کدوم یکی میشه، مسئلهش چی هستش، ممکنه اونجا اختلاف باشه تو بعضیش که وجدانی و فطری مثلا دورتر باشه، بدیهی نظری و کسبی باشد، اما اصل مسئله مقدمات چی میشه؟ متفقون علیه، و همین میتونه پایه حرکت و ارتباط باشه. تا اونجایی که هیچ ارتباطی امکان پذیر نباشه و هیچ پایه ریخته نشده باشد، این روش ایشونه که برمیگردونه مسئله رو تحلیل کرد به مسئله فردی، از درون انسان یه راهی رو، حرکتی رو تبیین کرد و بعد او رو سرایت داد به مسئله اجتماعی، که اجتماع هم چون قائل ایشون که روح جمعی یه چی هستش، یه حقیقت واحدی است که حیات داره، اجل داره، زندگی دارد، که حالا این خودش یه بحث جالبی سر جای خودش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.